بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرام إن الله يحكم ما يريد. بنا بود سوره مبارکه نساء که بحث شروع شد آیون اون سوره رو حفظ بکنن نمیدانم این سوره مبارکه نساء که تموم شد حفظ هم شد یا نه، ولی در باره سوره مبارکه مائده که تازه شروع شد یه تعهدی داشته باشید، چون روزی یک آیه را حفظ کردن خیلی آسان است. گاهی ممکن است انسان متوجه بشود که سوره مبارکه مائده تمام شد و انسان حفظ نکرد. به هر تقدیر بیانی مرحوم امین الاسلام در تناسب اول سوره مائده و آخر سوره نساء دارند. می فرمایند چون در پایان سوره نساء بعضی از احکام فقهی ذکر شده است، در اول سوره مائده هم بعضی از احکام فقهی ذکر می شود که مناسب هم باشند. این بیان بر اساس نظم فعلی قرآن نافع است، زیرا ترتیب قرآن چه ترتیب آیات و چه ترتیب سور به دستور وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. اگر یک تناسبی برای این نظم موجود ذکر بشود نافع است. لکن سوره مبارک مائده یا بعد از سوره فتح در سال ششم به بعد نازل شد یا بخشی از اینها در سال دهم هجری نازل شد. سوره مائده که بعد از سوره نساء نازل نشد تا گفته بشود به این که چون بعد از سوره نساء است و این ترتیب محفوظ است، نظم هم محفوظ است و در سوره نساء احکام فقهی مطرح شد، در اول سوره مائده هم احکام فقهی، چون برابر با ترتیب نیست. و اگر گفته بشود که گرچه در تنزیل تدریجی که بیش از 20 سال قرآن کریم نازل شد اینها کنار هم نبودن، یعنی سوره مائده بعد از سوره نساء نبود، ولی در اون انزال دفعی اینا کنار هم بودن، این انزال دفعی که قرآن کریم دو بار نازل شده است، یک نحوه انزال دفعی یک نحوه تنزیل تدریجی، اون انزال دفعی وجود جمعی است برای کل قرآن و در اون وجود جمعی سخن از کثرت نیست، تا یکی سوره مائده باشد به دیگری سوره نساء و اینا چیده شده باشن، منظم باشن، مرتب باشن. در اون وجود جمعی سخن از کثرت نیست، تا ترتیب و تقدم و تأخر مطرح باشد. و اگر منظور از این انزال دفعی نظیر اون طوریست که تورات بر وجود مبارک موسی کریم نازل شد که یک کتابی از اول تا آخر به موسی کریم داده شد به نام تورات، یک همچه کتابی به نام قرآن، یعنی با همین حروف و با همین کلمات این به پیغمبر داده شده است و در اونجا سوره نساء قبل از سوره مائده بود و سوره مائده بعد از سوره نساء بود، ولی در هنگام تفصیل و تدریج سوره مائده مثلا در سال ششم و هفتم نازل شد یا بعضی از اینها در سال هشتم و سوره نساء قبل نازل شد، این سخن اثباتش دشوار است، چون قرآن هرگز نظیر تورات بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل شد. اون انزال دفعی که میگوین یعنی وجود جمعی، نه انزال دفعی یعنی کتاب گونه دفعتا نازل شده باشد و برخلاف این تنزیل هم باشد، یعنی یک کتابی به نام قرآن به همین ترتیب هست، مثلا اول سوره فاتحه کتاب است، اول سوره مدنی است، بعد سوره مکی است تا ختم بشود به سوره اعوذ برب الناس، و سوره نساء هم قبل از سوره مائده است، و سوره مائده بعد از سوره نساء است. یک کتابی دفعتاً بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل شد، بعد این کتاب در طی 23 سال تدریجاً که نازل شد، نحوه نزول تدریجی این کتاب برخلاف نحوه نزول دفعی این کتاب باشد. این چنین که نیست. بر تقدیر این تلاشی که مرحوم امیرالاسلام دارد، چه درباره بیان نظم آیات نسبت به هم، چه درباره بیان نظم سور نسبت به هم، برابر با قرآن موجود فعلی که به دستور پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم این چنین شکل یافت، این سخن لطیفی است. وگرنه روی اون تنزیل تدریجی این سخن تام نیست، روی اون انذار دفعی هم این سخن تام نیست. در تنظیم بالاخره به دستور پیغمبر صلی الله علیه و سلم تنظیم شده است، کدوم آیه در کدوم سوره قرار بگیرد، به کدام سوره اول و کدام سوره بعد قرار بگیرد. و بعد بزرگ مبارک است امیر همین این را هم سامان بخشید، دیگران هم تبعیت کردند که این قرآن موجود قرآنی است که به دستور پیغمبر صلی الله علیه و سلم ترتیب یافت. منتها جمع اینها که بعضی در روی کاغذ بود، بعضی روی چوب بود، بعضی روی پوست بود، مانند آن، جمعش در یک جا ممکن است بعدن شده باشد، نه اصل سامان دادن و ترتیب کردن. مطلب بعدی آن است که این یا ایها الذین آمنو اگر در اول آیه قرار بگیرد، گفتن این آیه در مدینه نازل شد، و اگر آیه اولش یا ایها الناس باشد، این در مکه نازل شد. البته این یه بیان قالبی است و در نصف خان به عنوان اصل کلی نیست. گاهی ممکن است آیه در مدینه نازل شده باشد با یا ایها الناس شروع شود، و آیه هم در مکه نازل شده باشد با یا ایها الذین آمنو شروع شده باشد. این یه اصل کلی نیست، البته یه بیان قالبی است. مطلب بعدی آن است که قرآن کریم به عقد و عهد خیلی حرمت می نهد. عقد اولا اون چیزی است که بشر در کارهای روزانه او رو در امور محسوس به کار برد، چیزی را به وسیله تناب گره می زند. این از دیر زمان بوده است پیش بشر اولی. همین که به وسیله تناب یا غیر تناب دو چیزی به هم گره می خورد، این رو میگن عقد. وقت همین را در امور معنوی به کار می برد، اون پیمانهایی که بین انسان هاست یا بین انسان و خدای انسان است، او را میگن عقد و عهد. حالا عقد عبارت از عهد مؤکد است، یه مطلب دیگری است که بین عقد و عهد میگن اون خصوص مطلق است. هر عقدی عهد هست ولی هر عهدی عقد نیست. گفتن عقد اون عهد مشدد است، اون عهد مؤکد است. قرآن روی عقد و روی عهد خیلی تکیه می کند و این را جزء احکام بین المللی خود می داند. می گوید به این که هر کسی عقدی بست، خواه با شخص، خواه با یک دولت، خواه با مسلمان، خواه با کافر، این عقد واجب الاطاعت است، واجب الوفا است، باید به این عقد عمل کرد. نقض عهد حرام است. خواه انسان عقد را با فرد ببندد یا با دولت، خواه با مسلمان بندد، خواه با کافر، نقض عهد حرام است و وفای به عهد واجب است. و مشرکین را هم سرزنش میکند برای اینکه اونها به عهدشون وفا نمیکنند. این وفای به عهد که واجب است و اختصاصی به حوزه اسلامی ندارد، این نشون میدهد که این خطاب یا ایها الذین آمنو به عنوان غالب است، وگرنه اصلش خطاب یا ایها الناس است. هر کسی موظف است که به عقلش عمل کند، چه با مسلمان عقل ببندد چه با کافر، و کسی که عقل میبندد اون هم چه مسلمان باشد و چه کافر. و خیلی قرآن روی عهد و وفای به عهد تأکید دارد و نقض عقد و عهد را هم توبیخ میکند. و منظور از این عقد معقود است، مثل خلق به معنای مخلوق. به عقدتون وفا کنید، یعنی به اون معقود وفا کنید، وگرنه اصل این فعل که بستن است، این وصف عاقد است، این بسته شد، منتها باید به مقتضای این عقد یعنی به اون معقود عمل کرد. در باره وفای به عقد قرآن یه تحلیلی دارد، می‌فرماید به اینکه سر فتنه عالم آن است که یه عده قدرت مدار به عهدشون وفا نمی کنند. بالاخره انسان که نمی تواند تنها زندگی کند، ناچار است با دیگری یا با دیگران به سر برد، چون که یک دولت نمی تواند تنها زندگی کند، ناچار است با دول در ارتباط باشد. ارتباط بدون معاهده و عقود ممکن نیست، حالا یا مسائل مالی است یا حقوق دیگر. و اگر عقد و عهد رعایت نشود، هر کسی به قدرتی رسیده است عقدش را نقض کند و عهدش را زیر پا بگذارد، در چنین نظامی نمی شود زندگی کرد. پس فرد با افراد دیگر در داخله نظام بخواهند زندگی کنند، بر اساس احترام گذاشتن به عقود و عهود متقابل است. دولت ها اگر بخواهند یه زندگی مصالحت آمیز داشته باشند، بر اساس احترام به عقود و عهود متقابل است. اگر افراد در یک جامعه به عقد و عهد وفا نکنند، زندگی در اون جامعه میسر نیست. یا دولت ها به عقد و عهدشون وفا نکنند، زندگی در چنین جهانی ممکن نیست. و قرآن کریم گذشته از این که کسانی که به عقد و عهدشون وفا میکنند اونها را می ستاید، والموفون به عهدهم اذا عاهدوا، و امر هم میکند و به عهد الله اوفو، و به مطلق عقد هم امر میکند که وفا کنید، اوفو بالعقود، دستور میدهد با این زور مدارهایی که به عقد و عهدشون وفا نمی کنند با اینها مبارزه کنید، نه برای اینکه اینها کافرند بلکه اینها عهد شکنند. در سوره مبارکه توبه بخش قابل توجهی از احترام به عهود متقابل را ذکر می فرماید. در آیه سوم به بعد سوره مبارکه توبه این است که فرمود با مشرکین مبارزه کنید، الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقضوكم شيئا، با مشرکین مبارزه کنید مگر اونها که پیمان و عهد عدم تعرض بستید و اونها این عهد را محترم شمردند و نقض نکردند، و اگر اونها عهدشون را نقض کردند اونگاه بر شما حرجی نیست. بعد در آیه 12 سوره مبارکه توبه می‌فرماید و ان نکثوا ایمانهم من بعد عهدهم و طعنوا فی دینکم فقاتلوا ائمة الکفر، اگر اونها پیمان شکنی کردن، یعنی دولت اسلام با دولت شرک پیمانی بست، اونها پیمان را رعایت نکردند و نقض کردند، با سردمداران شرک شما بجنگید، فقاتل و ائمه الکفر. چرا؟ چون انهم لا ایمان لهم، نه لا ایمان لهم. استدلال قرآن کریم این است که اینها به عهد بین الملل، به میثاق بین الملل، به اون قطعنامه های بین الملل، به اون تعهدات بین الملل احترام نمی کنند، با چنین مردمی نمیشود زندگی کرد، نه چون کافرند، چون با کافر میشود کنار آمد ولی با مستکبر نمیشود کنار آمد. فقاتلوا ائمه الكفر، چرا؟ چون انهم لا ایمان لهم، یا انهم لا ایمان لهم. نفرمود چون اینها مؤمن نیستن کافرن به جنگ اینها بروید. خیلی ها هستن کافرن، میشود با اونها کنار آمد و زندگی انسانی داشت، ولی با مستکبر که اهل ایمان نیست، یعنی یمین ها عقود و معاهدات رو محترم نمیشمارن، با اینها که نمیشود زندگی کرد. انسان اگر بخواهد تنها زندگی بکند که زندگی انسانی نیست، بخواهد با کسی زندگی کند حتما باید تعهد و عقد متقابل باشد، و اگر اون طرف متقابل همین که به قدرت رسید بر اساس قد افلح الیوم من استعلا عمل بکند، به پیمون شکنی بکند، هم که با اون نمیشود زندگی کرد. یه بیان بازی سید الاستاد عثمان بله در ذهن آیه دارم به عنوان کلام فی معنی العقد، بعدم در اون ذهن فرمان اگر چون که بحث تفسیری نبود، ما میگفتیم دین که دنیا هرچه میچشد از استکبار میچشد. این حرف رو ایشون تقریبا 50 سال قبل نوشتن، ببینید حرف تازه است، حرف روزه. این یک ورق رو حتما مطالعه فرمایید در ذیل همین اوفو بالعقود، میفهم کلام فی معنی العقد، فرمود که اونها یا رو قانون استبداد حرکت کردن، یا رو دموکراسی باطل حرکت کردن، یا روی شیوعیه و کمونیستی حرکت کردن، یا روی عناوین دیگر حرکت کردن و جهان را به آتش کشیدن، و کشورهای اسلامی و ملتهای ضعیف هرچه میچشن از این بیعهدی مستکبران میچشن. این یک ورق را شما که مطالعه فرمایید مثل که ایشون دیروز نوشته این حرف را، حرف روز است. خلاصه این است که حی است، این که العلماء و باقون ما بقیت در، چون حرف مندنی دارند. و هر تقدیر تعلیل قرآن کریم این است که ائمه کفر چون اهل ایمان و عهود نیستند، با اینها بجنگی. اگر بخواهی زندگی کریمانه داشته باشید باید با مستکبر بجنگید، و اگر نخواستید زندگی ذلیلانه داشته باشید که معذورید. پس سخن در این نیست که با کافران که بی ایمانند بجنگید، سخن در این است که با مستکبران که بی ایمانند بجنگید. الان مشکل جهان همین است، هر جا قطعنامه به سود استکبار است عمل می کند، هر جا به سود اون نیست عمل نمی کند. خب پس این اوفو بالعقود اختصاصی به عقدها و عهدهای فردی یا دولت ها ندارد، بلکه فرد با فرد، دولت با دولت، فرد با دولت، مسلمان با کافر، کافر با مسلمان و مانم دار، همه اینها را شامل می شود. چنگ عهدهایی که انسان با خدا دارد اون هم شامل می شود، نذر را شامل می شود، سوگندها را شامل می شود، همه اینها عهد هست. منتها یک طرف انسان است، طرف دیگر ذات اقدس اله. این اوفو بالعقود همه اینها را شامل می شود. و قرآن کریم روی این وفای به عهد خیلی تکیه کرده، مخصوصا در آیات سوره مبارکه توبه فرمود مادامی که مشرکین عقدشون رو و عهدشون رو نشکستن، شما حق نقض عهد ندارید. ولو طرفتون مشرک است، مشرک جاهلی است. در آیه هفتم سوره مبارکه توبه فرمود بین که فمستقام لکم فاستقیموا لهم، مادامی که اونا اهل استقامتن به عقدشون و به عهدشون وفا میکنن، شما هم وفا بکنید. بعد در همون سوره توبه آیه 12 فرمود فقاتل و ائمه الکفر، برای اینکه انهم لا ایمان لهم. این حرف جهانی است بالاخره. و الان کشورهای غیر اسلامی هم این حرف را به عنوان یک حرف انسانی باید بپذیرن، چون اونها هم هرچی میچشن از این استکبار میچشن، ولو خودشون مسلمان نیستن، ولی میبینن اون کسی که انسان را آفرید روابط انسانی را هم محترم شمرده است. مطلب دیگران است که برای این عقد مصادیق ذکر کردن که بسیار از این مصادیق اشاره شد. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله در تبیان میفرمان به این که این جمع محلا و الفلام همه اینها را شامل میشود، یعنی خواه عقدهایی که در جاهلیت با یکدیگر میبستن و در مسیر معصیت و گناه نبود، یه امر عادی بود، الان محترم است. عقدی که فرد با فرد یا فرد با دولت یا دولت با دولت یا دولت با فرد میبندد یا مسلمان با کافر میبندد، همه اینها مشمول اوفو بالعقود خواهد بود، هیچ کدام از اینها خارج نیست و اختصاصی هم به هیچ کدام از اینها ندارد. همین بیان لطیف مرحوم شیخ طوسی را که در تبیان فرمودند، مرحوم امینالاسلام در مجمع پذیرفتند و بسیار از مفسرین بزرگم پذیرفتند و ظاهرا هم حق با اینهاست که اوفو بالعقود همه اینها نشان میشه. مطلب بعدی آن است که این اوفو بالعقود آیا اونطوری که مرحوم مقدس اردبیلی و هم فکرانشون فرمودن این دلیل بر لزوم وفای به عقد است؟ هر عقدی لازم است؟ یا نه این اوفو بالعقود میگوید وفای به هر عقدی لازم است، نه اون عقد لازم الوفا است، وفای به هر عقدی لازم است. عقود به چند قسم تقسیم میشوند؟ بعضی از عقودن که لازمن من طرفین، مثل اجاره، مثل بیع و مانند آن. بیع هم از طرف بایع لازم است، هم از طرف مشتری لازم است، الا موارد خیار. بعضی از عقود است که جائز است من طرفین، مثل وکالت و امثال وکالت، ودیعه و امثال ودیعه. بعضی از عقودن که از یک طرف لازم است از طرف دیگر جایز است، مثل عقد رهن که از طرف راهن لازم است از طرف مرتهن جایز است. مرتهن میتواند این رهن را فک کند و راهن حق ندارد. گاهی ممکن است عقدی حدوثاً لازم باشد و بقاءاً جایز باشد، مثل عقدی که واجد شرط بود ابتداءاً ولی بعدن تخلفی پیدا شده است که حالا خیار تخلف شد یا خیار تخلف وست، اون عقد را در ظرف تخلف جائز می کنند. گرچه از اول شرط کردن که اگر تخلف شد خیار بیاید یا اگر اون وست مفقود شد خیار بیاید، ولی تا اون شرط یا اون وست مفقود نشد خیار نمی آید. وقتی هم خیار نیامد این عقد به لزوم خود باقی است، گرچه در معرض پدیده خیار هست. چه این عقدی حدوثاً لازم و بقاءاً جائز. به هر تقدیر اوفو بالعقود نمیگوید عقد لازم است، میگوید وفای به عقد لازم است. حالا اون عقد هر جور بود، وفای به عقد جائز یک نحو است، وفای به عقد لازم یک نحو است. وفای به عقدی که لازم است از یک طرف و جائز است از طرف دیگر به یک نحو است و مانند آن. وفای به عقد لازم است، اون عقد هر جوری بود. مثل این که انسان نذر می کند که فرون عبادت را انجام بدهد، اون عبادت اگر واجب بود واجب است و اگر مستحب بود مستحب است، ولی وفای به نذر لازم است. نظر هرگز اون منظور را واجب نمی کند. حالا یک کسی نظر کرده نماز شب بخواند، نماز شب که واجب نمی شود. نماز شب را اگر خواست قصد وحش کند به قصد استحباب می کند. وفای به نظر واجب است، نه صلات اللیل. یا قصد وحش لازم نیست، یا اگر خواست قصد وحش بکند نماز شب را به قصد استحباب می آورد. اگر نماز شب را به قصد استحباب آورد به نظرش وفا کرده است، و اگر نماز شب را به قصد وجوب آورد که به نظر وفا نشده، چون او نظر کرده صلات اللیل را انجام بدهد، صلات اللیل هم دائما مستحب است. بر تقدیر اوفو بالعقود نمیگوید که عقد لازم است، میگوید وفای به عقد لازم است و منظور از این عقد هم معقود خواهد. خب یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، این یه اصل کلی است. مواردی از این اصل را قرآن کریم مشخص کرده، گاهی عقد مالی است، گاهی عقد نکاح است و مانند آن. در سوره بارکه نساء آیه 33 قبلا این چنین گذشت: فَلَكُلِّنْ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا. که این یه عقد خاصی است بین شما و اون گروهی که بخوان از مال شما استفاده کنند. درباره مسائل عقد نکاح سوره مبارکه بقره قبلا بحثش گذشت که فرمود آیه 235 سوره بقره این بود: ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خدمة النساء واكننتم في انفسكم علم الله انكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم. که در جریان پیمان زناشویی را هم از او به عنوان عقد یاد کرده. خب این گونه از عقود، خواه مربوط به نکاح باشد، خواه مربوط به اموال باشد، خواه مربوط به مسائل حقوقی دیگر باشد، همه اینها زیر مجموعه اوفو بالعقود است و وفای به عقد به معنای عمل کردن به مقتضای او کائن ما کان لازم است. چون یا ایها الذین آمنوا در بحث دیروز اشاره شد که این خطابات شفهی اگر هم به عنوان مؤمنین هست در حقیقت ناس را میگرد، چون دیگران هم به فروع مکلف هم مثل اصول. این چیه نیست که مشکل مکلف نباشند. خب حالا به عنوان نمونه بعد از ذکر اون اصل کلی بعضی از احکام جزئی را ذکر می‌فرماید. فهمد اهلت لکم بهیمت الانعام الا ما یطلا علیکم. حالا این بهیمت الانعام یا اضافه بیانیه است، یعنی انعامی که بهیمه، یا نه ذکر فرد غالب است و منظور خصوص این انعام ثلاث نیست، یعنی گاو و گوسفند و شتر، و اینها را بهیمه گفتن برای اینکه امر اینها مبهم است، برخلاف انسان که انسان به خدا فرمود علمه البیان، انسان میفهمد چه میگوید، بهیمه نمیفهمد یا حرفش مفهوم نیست. نه اینکه بهیمه نفهمد چه میگوید، حرفش مفهوم نیست و مبهم نیست، و یعنی او می فهمد چه می گوید. لذا اگر کسی اهل بیان نبود، یعنی حرف قابل ارائه نداشت، این ازل از بهیمه است، برای اینکه نه دیگران می فهمند او چه گفت، نه خودش فهمید او چه گفت. کفار را که خدا ازل از بهیمه می داند همین است. فرمود این انعام و این بهائم برای شما حلالند الا ما یطلع علیکم. این الا ما یطلع علیکم مواردی دارد که یکی از اون موارد همین آیه سوم سوره مبارکه مائده است که بعد خواهد آمد، که فرمود حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما اهل لغیر الله والمنخلقة والموقوذة والمتردیة والنطیحة وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب. اینها بهائمی است که محرمند و بعدن هم تلاوت شده که مستثنا هستند، وگرنه اصل کلی حلیت است. حالا بعضیا حرمت ذاتی دارن نظیر لحم خنزیر، بعضیا حرمت‌های عرضی دارن. پس اهلت لکم بهیمت الانعام الا ما یطلع علیکم، این همان است که در اصول ملاحظه فرمودید اگر یک عامی مستثنا بشه و به یک عنوان مبهم نمیشه و به اون عام تمسک کرد، چون معلوم نیست که اون مایت لعلیکم چیست. خب این که فرمود اهلت لکم برای شما حلال است، در صورتی حلال است که غیر محل سیده و انتم حرم. از این حلال ها دو قسم استثنا شد، یک قسم از اون بهائم استثناء شد، اون همان است که فرمود میته و لحم خنزیر و منخنقه و متردیه و ما اکل السبع و ما اهل لغیر الله و امثال ذلك. یک قسمت نقص در خود اون بهیمه نیست، برای شما در حالتهای خاص حرام است، و اون است که اگر شما محرم بودید اون صیدهای بری بر شما حرام است. غیر محل صیده و انتم حرم. این صید هم که استثناء شد، باز در آیات دیگر از این استثناء هم استثناء دیگر و عمل آمد که لا تقتلوا الصید و انتم حرم، اون دارد که صید البره ما دمتم حرما. پس صید استثناء شد و از این استثناء هم صید بحر استثناء شد، صید بر مونده است. یعنی در حال احرام صید بری بر شما حرام است، اونم جزء انعام هست و در خصوص این حال بر شما حلال نیست. غیر محل صید و انتم حرم. این در حقیقت استثنایی از انعام نیست، خطاب به مؤمنین است. احلت لکم، اونگاه قیدی یا حالی بر او ذکر فرمود که احلت لکم، اما در حالی که شما در حال احرام از صید استفاده نکنید. غیر محل صید و انتم حرم. این حرم جمع حرام است و حرام هم معنی محرم و انتم حرم. بعد اسرار این را نپرسید که چرا فلان چیز حلال است و فلان چیز حرام است. ان الله یحکم ما یرید. بسیاری از چیزهاست که خواستش برای شما روشن نیست. بسیاری از اسراری در حلیت ها و حرمت ها نهفته است که بعدها باید برای بشر کشف بشود. شما بخواهید بفهمید که چرا فلان چیز حلال است، چرا فلان چیز حرام است، چرا صیدی که حلال است در حال احرام حرام است، حالا که صید حرام است چرا خصوص صید صحرایی حرام است، صید دریایی حرام نیست، به مانند آن. بود این مسائل برای شما حل نشد، بهتر این است که هم به جهلتون اعتراف بکنید، هم به علم خدایی که به کل شیء علیم است اقرار داشته باشید. ان الله یحکم ما یرید. این که خدا فعال ما یشاست، در آیات دیگر فرمود به اینکه او حکیمانه کار میکند، چون حکیمانه کار میکند مصالح را میداند. و لا یعلمو و انتم لا تعلمون. در بعضی از موارد به صراحه میگوید به اینکه چون خدا میداند به شما نمیدانید، مصلحت شما در پذیرش حکم خداست. گاهی هم در باره مسئله ارث فرمود به اینکه شاید برای شما حل نشده باشد که چرا این میراث رو ما اینچین تقسیم کردیم، بعضی دو برابر میبرن بعضی یک برابر میبرن. لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا. شما نمیدانید که کدام یک از این بچه ها عاقبت به سود شما کار میکند. وقتی لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، عاقبت کار رو نمیدانید، چه اصراری دارید به اینکه برادر و خواهر را یکسان ارث بدید یا بعضی را از ارث محروم بکنید؟ در خیلی از موارد ذات اقدس اله اون راز را برطرف میکند، مصلحتش را میگوید. در خیلی از موارد هم به جهل بشر اشاره میکند، همون که بالله یعلم و انتم لا تعلمون، یا لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا. در بعضی از موارد هم به نحو مطلق حکم میکند، نظیر ذیل همین آیه که ان الله یحکم ما یرید. این ان الله یحکم ما یرید برای آن است کسی در حلیت بعضی از اشیاء و در حرمت بعضی اشیاء و همچنین در وجوب وفای بعد نقد و اعتراضی نداشته باشد. والحمد لله رب العالمین.